أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جنبندی نهایی به این نتیجه رسیدیم که در صورتی که مالک بیع فضولی را رد کند، اون مبیع یا نزد خود او موجود است و بیع فقط در محدوده عقد بود، یا نه به مرحله وفا هم رسید یا اصولا به معتادی بود. در صورتی که مالک بیع فضولی را رد کند و کالا نزد خود مالک باشد که هیچ کلامی در اون نیست، فقط صحت تعهلیه این عقد رد برمی‌بنده که علم یکون خواهد بود، دیگه مسئله زمان معاوضه بود، زمان ید و امثال ذالک هیچ مطرح نیست. این یه فرق. در صورتی که بایع فضول و غاصب این مبیع را تسلیم مشتری کرده باشد و در این فضا مالک این بیع فضولی را رد کرده باشد، این کالا به این مبیع یا موجود است یا مفقود، یا تلف شد یا محفوظ است. اگر محفوظ باشد، این مالک اینما وجده و اخذه، هر جا گره یا پیدا شد میگیره. چرا؟ چون مال خود اوست، مال اوست و او رد کرده و هر جا که این رو گرفت میتواند اون این رو حفظ بکند. ولی اگر تلف شد، ایشون به کسی مراجعه میکند که این عین در دست او و نزد او تلف شد، زیرا معامله را رد کرد، پس زمان معاوضه رخت بربست، میمونه زمان ید به استناد قاعده علل ید مؤاخذت حتی تؤدی. عین هر کسی، مال هر کسی در تحت ید دیگری تلف بشود، صاحب مال به این ید که ید عادی است مراجعه میکند. الحمدلله بارمی. بر اساس من اسلف مال الغیر او زامن است، بر اساس علال ید معاقضت او زامن است. مال خود را از کسی طلب میکند که مال او در نزد او طلب شد. اگر مثلی بود مثل میگیرد و اگر قیمی بود قیمت میگیرد. در باره زمان ید، اگر چون چه مثلی بود مثل را میدهد، دیگر سخن از زیادی قیمت سوقیه و زیادی قبلی و زیادی متجدد و اینا مطرح نیست، چون خود مثل را داده است. و اگر قیمی بود این فروع مطرح است که گاهی قیمت بیش از ثمن است، گاهی قیمت معادل ثمن است، گاهی قیمت کمتر از ثمن. اون کالایی را که فروخت به یه ثمنی فروخت، گاهی قیمت بیش از ثمن است، گاهی معادل اون، گاهی کمتر. الان دو فرق را اینا مطرح کردم. اونجا که قیمت معادل با ثمن باشد، مالک به مشتری مراجعه میکند چون این کالا نزد او تلف شد. اگر علل ید است شامل اوست و اگر من اتلف مال غیر است شامل اوست، گرچه علل ید شامل حال بایع هم میشود. پس رابطه مالک با مشتری از این جهت محفوظ است که مالک به مشتری مراجعه میکند، اگر کالا تلف شده بود مثلی بود مثل میگیرد، قیمی بود قیمت را میگیرد. و اگر این قیمت حالا رو مبنای این که در غصب قیمت یوم الغصب را باید داد یا قیمت یوم الادا را باید داد یا قیمت یوم التلف را باید داد یا اعلی القیم را باید داد، کلون ارا رأیه که این غاصب قیمت چه روزی را ضامن است؟ قیمت یوم الغصب را ضامن است، قیمت یوم التلف را ضامن است، قیمت یوم الادا را ضامن است، اعلی القیام را ضامن است، کدام یک از این قیام را ضامن است؟ این مربوط به باب قصب و باب زمانیت برمیگردد، چون فضولی و غیر فضولی در اینجا دخیل نیست. چه کالایی را به فضولی فروخته باشند یا قصب کرده باشند، پس مالک به مشتری مراجعه میکند و بدل رو میگیرد و بدل هم احکام شمین است. اما و همین مالک گاهی به هر دو مراجعه میکند. و این است که اگر قیمت یوم القصب را بنا شد بدم و این زیادی قیمت مال قبل از عقد بود، قبل از اینکه این کالا به دست مشتری برسد قیمت بیشتری داشت، بعد از اینکه به دست مشتری رسید قیمت کمتر یافت، بازار وضعش تنزل کرد، پایان محصول سال گذشته بود، این کالا بیشتر می‌ارزید، وقتی به دست مشتری رسید که محصول جدید به بازار عرضه شده، خب قهرن قیمت کمتر است. مالک در اصل سمن به مقدار سمن به مشتری مراجعه میکنند، در اون قیمت زائده به قاصب و بایه، زیرا قاصب بایه قاصب روزی که این کالا را غصب کرد پایان محصول سال گذشته بود، یا بر اساس تقاضا و عرضه در بازار این کالا نبود و گران بود، بعد وقتی که فراوان شد فروخت به مشتری، مالک هم می تواند به مشتری مراجعه کند به مقدار اصل ثمن، هم می تواند به بایه مراجعه کند در اون قیمت زائده، وگرنه خود مشتری قیمت زائده را نباید بپردازد، اگر پرداخت می تواند مراجعه کند. خب پس حکم مالک با مشتری در همین فضاست. اگر توضیحاتی هم بود در خلال بحث روشن میشه. عمده بیان حکم مشتری و مربای است که مشتری کجا مراجعه میکنه کجا مراجعه نمیکنه. مشتری اگر کالایی را به یک ثمر مشخص خرید، این چهار تا فرع داشت که تا کنون درش بحث شد. یکی حکم مشتری است، حکم رجوع به بایه است درباره اصل ثمن. دوم درباره قیمت سوقی که اضافه شده. سوم درباره منافع مستوفات و غیر مستوفاتی که زیر دست او بود. چهارم درباره غرامت ها و هزینه هایی که بر مشتری تحمیل شده. همه این احکام را مرحوم شیخ صاحب نظراندیه بازگو کردند. حالا تو این جمع‌بندی نهایی به اون عناصر محوریش اشاره میشه. مشتری اگرچه اونچه چیزی به بایه نداد، خب اونچه که غرامت است باید در اختیار مالک قرار بدهد، مالک از او میگیرد و او مراجعه نمی کند، مگر اینکه ثمن کمتر از قیمت سوقیه باشد و این قیمت قبلا بیش از این زیاده قیمت قبلا وجود داشت و مشتری مغرور شد، الان مالک به مشتری مراجعه کرده، هم به مقدار ثمن را از مشتری گرفته، هم اون قیمت زائده را از مشتری گرفته. در اینجا مشتری به مقدار ثمن مراجعه به بایع نمی کند ولی که از او بگیرد، ولی اون قیمت زائده را مراجعه میکند و از او میگیرد. چرا؟ برای اینکه مشتری کالای را خریده از بایع قاصب و این کالا هم مدتی در دست مشتری بود و تلف شد، نسبت به مقدار ثمن هم از طرف مشتری اقدام است، هم از طرف بایع غرور نیست، او تقریر نکرده، کسی رو مغرور نکرده، او غار نیست. او یک کالای گرانی را به قیمت ارزان فروخت، کسی را فریب نداد نسبت به فی ما یقابل الثمن. پس قاعده المغرور و یرجو الی من قره شامل این بخش نمی شود. زیرا بایه کالای گرانی را به قیمت ارزان به مشتری فروخت، نسبت به ما یقابل الثمن هم مشتری اقدام کرد هم بایه مغرور نکرد. لذا اگر مشتری ثمن را نداد و خودش ثمن را به مالک داد، حق مراجعه به بایع ندارد که این ما یقابل ثمن را بگیرد. البته اگر ثمن را قبلا به او داده بود کما تقدم سابقا، ثمن را قبلا به او داده بود می تواند اصل ثمن را استرداد کند، که دیگه دو بار ثمن نداد، یک بار ثمن را به مالک داد، یک بار ثمن را هم به بایع داد. اگر قبلا ثمن را به بایع داده بود قد تقدم سابقا، که ثمن را اندل جهل استرداد میکند. و اما اگر نداد، چیزی به بایع نداد، مالک مستقیما به او مراجعه کرد، هم مقدار ثمن را از او گرفت هم قیمت زائد را، این فیما یقابل الثمن، نه ثمن، ثمن را نداد که، به مقدار ثمن، فیما یقابل الثمن رو مراجعه نمی کند. چرا؟ چون از سوی او اقدام است و از سوی بایع فضول غرور نیست، کسی رو مغرور نکرده. اما به مقدار قیمت زائده، بله، این مراجعه می کند. اگر این قیمت زائده نزد بایع بود و مثل همون مثالی که گفته شد، اون وقتی که گران بود بایه نفروخت، وقتی که ارزان شد عرضه کرد و مالک اون قیمت زائده را از مشتری گرفت، خب یقینا مشتری مراجعه میکند به بایه و این قیمت زائده رو، اون زیادی قیمت رو، ارزش رو از اون میگیرد. اما اگر نه، این وقتی که میفروخت به همین قیمت زائده میارزید، بیش از ثمن، منتها چون اون مال رایگانی به دست فروشنده فضول رسید، ارزان فروخت، قیمت سوقیش اندلبی بیش از ثمن بود و بایع فضول غاصب چون مال رایگانی به دست او رسید، ارزان فروخت، این قیمت، این افزایش قیمت را، قیمت افزوده را مشتری مراجعه میکند به بایع و از اون میگیرد. چرا؟ برای اینکه نه خودش اقدام کرد و از طرفی بایع او را مغرور کرد. گرچه اقدام در این گونه از موارد قاعده جدایی نیست، ولی غرور قاعده تامی است. اون مغرور کرده، یعنی بایع غاصب فضول که مالی را رایگان به دست آورده، یک کالای گران قیمتی را به قیمت ارزان به مشتری فروخت. این مغرور کرده مشتری را، مشتری در این مقدار زائده بر اساس قاعده غرور به بایع مراجعه میکنه. پس اگر این زیادی قیمت اون وقتی بود که نزد بایع بود، وقتی که پیش مشتری آمد در ظرف عقد قیمت زائد نداشت، معذالک مالک از او گرفت، او یقینا میتواند مراجعه کند به بایع و از او بگیرد. این یک. و اگر این زیادی قیمت قبل از عقد بود و همراه عقد بود و بایع تخفیف داد چون مال رایگانی دستش بود، اینجا هم یقینا میتواند مراجعه کند برای قاعده غرور. این دو، مالک هم میتواند به بایع مشتری مراجعه کند، فیما یقابل الثمن، هم میتواند به بایع مراجعه کند به مقدار قیمت زائده. چرا؟ چون قیمت زائده وقتی که این کالا در دست بایع بود، این قیمت افزایش قیمت رو داشت، علل ید این رو شامل میشه، علل ید ما اخذت بدل رو باید بده شامل میشه، زمان بایع نسبت به اون قیمت افزوده مستقر شد، مالک هم میتواند به مشتری مراجعه کند برای اینکه این نزد مشتری طلب شد، گرچه مشتری در قیمت افزوده میتواند به بایع مراجعه کند و هم نسبت به قیمت افزوده میتواند به خود بایع مراجعه کند. پس اون بحث‌های قبلی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند سمن را اگه جاهل باشد یقینا مراجعه میکند و از بایع میگیرد، در صورتی که سمن را داده باشد. اینجا که فرمود به این که مشتری جاهل مراجعه نمی کند که سمن را از بایه بگیرد، بار اونجاست که نداده باشد. شاید تعبیر فی ما یقابل سمن ما یقابل سمن ناظر به این نکته باشد. فتحصل اگر مشتری جاهل سمن را داده باشد یقینا مراجعه میکند میگیرد. اگر سمن را نداده باشد، نه سمن از کیسه او رفته، چون کالایی رو خرید به یه قیمتی ارزونتر از اون مقداری که میارزید خرید و کالا دستی او طلب شد. اگر زمان معاوضه که امضا نشده میمونه زمان ید، علل ید شاملش میشه، من اصرف مال الغیر شامل حالش شاملش میشه. اگر مالک ببیند مال او در دست این آقا طلب شد، خبش ما راجعه میکنند دیگر، رجوع میکند به کسی که تلف المال و اندهو و این مشتریست دیگر. مشتری هم که پول را به بایع نداد الان باید به مالک بپردازد. لذا لا یرجع المشتری و جاهل الی البایع فیما یقابل الثمن. قبلا فرمودن یرجع المشتری و جاهل الی البایع الغاصب فی الثمن نفی مایی قابل استمن. منطقه اگر بازتر میکردن، شفافتر میکردن، یک کتاب رسمی حوزوی و درسی میشد. یه وقت آدم میخواد معما بگوید و جدول حل کنن، یه وقتی میخواد کتاب علمی درسی حوزوی بنویسد، خب بده باز کنند دیگه. این که بعد مالک که نمیشه جاهل باشه، خب مال اوست دیگه. این قاصه بایه مالک اطلاعات مال باخته است، مالک مال باخته است، بایه مال رایگان به دست او آمده، مشتری جاهل است، گاهی جاهل است گاهی عالم. بایه غاصب که مالک، اگر مالک با مال را در اختیار بایه قرار بده دیگه غاصب نمیشه که. خب اگر چنونچه این چنین تحلیل بشود، این احکام همشون وضع روشن خاطرشون پیدا میکنه. هازا تمام الکلام اذا کانت زیادتو حاصلتن قبل العقد، که عقد مبنیان علی زیاده باشد. عقد آمده روی کالایی که بیش از ثمن میارزید، کالایی که بیش از ثمن میارزید به کمتر از قیمت فروخته شده. اما اگر زیاده بد باشد، یعنی وقتی که کالا را میخرید به همین قیمت میارزید که به صورت ثمن بیان شده، بعد وقتی که به دست مشتری جاهل افتاد بر اساس تقاضا و عرضه و مانند آن یا علل و عوامل نظیر آن، قیمت رفته بالا. وقتی قیمت رفته بالا در دست مشتری بود و طلب شد، مالک مستقیما مراجعه کرده به مشتری، مال خود را اونجا تالف دید، به مشتری مراجعه کرد که زمان معاوضه را که ما رد کردیم شارع امضا نکرده، زمان ید میمونه، یعنی شما این کالا را با یه ثمن معین خریدید که زمان معاوضه میگوین، این که مردود است، میمونه زمان ید، علل ید ما اخذت، میگوید این اگر قیمیست باید قیمت بدید و قیمت یوم الادا هم الان اینه. این قیمت افزوده را از مشتری میگیرد. در اینجا مشتری فیما یقابل الثمن مراجعه نمی کند، چون ثمن را که نداد. به مقدار ثمن از کیسه خود او رفته. چرا؟ برای اینکه هم از این طرف اقدام است، هم از اون طرف غرور نیست. خب یک کسی کالای معتدل رو به مشتری فروخت که مغرور نکرد او رو. غرور در جاییست که به کسی اجازه اتلاف بدن، یک بگوین تو معزون الاتلاف، دو و رایگان هم در اختیار تو، سه هیچ اینا نیست که یه کالای رو برو فروخته که مغرور نکرده، این هم اقدام کرده به خرید این کالا در مقابل این ثمن، پس از این سوی اقدام، از اون سوی نفی غرور، پس فیما یقابل الثمن زمانی نیست، میمونه اون قیمت افزوده. اون قیمت افزوده رو مالک از مشتری گرفت، اون مشتری هم مراجعه میکند به بایه، از بایه میگرد. چرا؟ میگه تو فریب دادی، گفتی که این کالا مال توست و من که میخرم بعد گرون میشود به سود من است، من الان خریدم بعد برای اینکه گرون بشه، بعد معلوم شد مال دیگری بود، خب تو فریب دادی. این نسبت به قیمت زائد نه از سوی مشتری اقدام است، نه اینکه سلب غرور در اونجاست، هم از اون سو غرور است یعنی از سوی بایه، هم از سوی مشتری اقدام نیست. بعضی از آیون اولویت مرحوم شیخ را که مرحوم شیخ ادعا کرده قبول کردن، بعضی هم نقد کردن. مرحوم شیخ فرمودن به این که در صورتی که این قیمه ارزش افزوده بعد پیدا شده باشد، مراجعه مشتری به بایه اولای از اون وقتی است که ارزش افزوده قبلا بود، این رو میگن اولاست. بعضی ها مثل مرحوم اصفهان‌کاظم و دیگران فکرانشون این اولویت رو پذیرفتن. چرا؟ گفتن به این که فریب و نیرنگ در این قسم شفافتر است، هر جا غرور بیشتر و شفافتر بود حق رجوع بیشتر است. این اصلا احتمال نمیداد که این قیمتش افزوده بشه. این چون احتمال نمیداد که قیمتش افزوده بشه، الان یه ضرر محضی است که دامنگیر او شده. این چه میدونست به این که یه حادثه پیش میاد در سطح منطقه یا بین الملل قیمت فرون کالا بالا میره، این کالا رو به طور عادی میخرید و میفروخت، حالا هم خریده بعد طبق یک علت پیش بینی نشده گران شده و مالک آمده این افزش ارزش افزوده رو از او گرفته، پس اینجا یقینا غرور هست، به غرور شفافتر است. عده گفتن نه اینجا اصلا سخن از غرور نیست. چرا؟ اولویت ممنوع است، برای اینکه هیچ احتمالی در این قسمت ها ما نمیدیم که مثلا افزوده بشه، کم بشه. اینا طبق حوادث غیر طبیعی پیش بینی نشده غیر مترقبه همیشه هست. کالای رو خود انسان میفروشه بعد ارزون تر میشه، یا کالای خود انسان میخره بعد گران تر میشه، این قابل پیش بینی نیست، قابل احتمال نیست، در همه جا همینطوره. شما حالا اونجا پیش بینی میشد، اینجا پیش بینی نمیشد، یا اونجا مثلا محتمل بود، اینجا محتمل نیست، یا درباره منافع مثلا بگید این اولاس از اونجایی که نسبت به منافع مستوفات، نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ هم اشکال داره. مرحوم شیخ فرمودن به این که ما اگر درباره منافع مستوفات گفتیم مشتری مراجعه میکند به بایه، در اینجا به طریق اولا. چرا؟ برای اینکه درباره منافع مستوفات احتمالش هست که آدم یک باغی رو که میخرد، درختی رو که میخرد، دامی رو که میخرد، احتمال منافعش هست، احتمال دارد که این درخت میوه بدهد و او از این منافعش استفاده کند. اونجا که احتمال بود، معذالک شما گفتید بر اساس قاعده غرور مشتری به بایه مراجعه میکند، اونجا ارزش افزوده که مورد احتمال نیست، نسبت اینجا گفتم ما اولویت قبول نداریم. این هم قابل دفاع از طرح مرحوم شیخ میتواند باشد، برای اینکه احتمال و عدم احتمال در این گونه از موارد جلوی غرور را نمیگیرد و این شخص یک خیال کرده که نمیارزد و هیچ پیشبینی نمی کرده که قیمت افزوده پیدا میکند، بنابراین همه اینها بالاخره مصداق مورد غرور هست و میتواند باشد و مشتری میتواند به بایه مراجعه کند درباره همین ها. همونطوری که درباره اون هزینه ها مراجعه میکند، درباره منافع مستوفات و غیر مستوفات مراجعه میکند، درباره قیمت سو اصل سمن اگر که مراجعه نمیکنه، اگر داده بود برمیگردوند، هیچ درباره قیمت سوقی هم میتواند مراجعه کند. اونا در تجارت های بین الملل یه قاعده کارشناسانه دارن که برابر او مراجعه میکنن. این چی نیست که طلا مثل سیب زمینی و پیاز باشه که کسی بره بخره. اونا هم برای کارشناسانه میکنن و روابط بین الملل دارن، یه صندوق بین الملل دارن، یه حساب کتابی دارن. بسیار خوب، اونا هم اقدام میکنن، به قول خودشون ریسک میکنن، یه چیزی که آینده ندارد اقدام میکنن. تو این جریان نفت هم همین طور است. این بنای عقلا بر این است که کار کارشناسی میکنند. در سطح گاهی حوادث مربوط به کل جهان است، به قابل پیشبینی نیست، یا باید این معاملات را ابطال کرد. برای اینکه یکی از چیزهایی که منشه باعث بطلان معامله است غروره، که انسان نمیدوند رو چی اقدام میکنند. چرا اگر یک کالایی رو که موزون یا مکیل است انسان بلا وزن بلا کیلن بخرد باطل است؟ ولی غرور دیگه. نه نبیون بی الغرر، این گونه از معاملات را برای کسی که نمیداند آینده چی پیش میآید یا نمیداند کارا چیست فتوا بطلان دادن. اما اگر در سطح و بین الملل کسانی که به کل حوادث آشنایی دارن و روزانه این است، این اصلا قرار نمیدونن، میگن تجارت همینه دیگه. گاهی فراز داره، به طور به تعبیر لطیف جناب شیخ فریدالدین عطار، گاهی فرود. این فراز و فرود از لطایف تعبیرات شیخ عطار است. خب این دیگه امر طبیعیه. برای کسی که سفر دریا میکنه همینطوره، برای کسی که سفر جهانی میکنه همینطوره، برای کسی داد زده جهانی میکنه همینطوره. میمونه یه سلسله تنبیهاتی که مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند که تنبیهات نافی است. و اون این است که در قاعده اقدام اگر نظر شریفتون باشه تو این بحث ها، یه بخشش صاحب هدا مخالف بود، صاحب جواهر دیگران موافق، یه بخشش صاحب ریاض مخالف بود، مرحوم شیخ صاحب جواهر موافق، اینطور بود. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در باب قاعده غرور گفتن به قسمت مهمش اقدام مقدم بودن سبب بر مباشر است. کسی که مغرور کرده دیگری را، گرچه این کالا دست مشتری طلب شد، او مباشر اتلاف است، ولی بایه سبب این کار بود. به همین مناسبت مسئله سبب و مباشر تأمین شده که گوشی از بحث سبب و مباشر قبلا گذشت. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه آمدن این چند تا فر رو اونجا ذکر کردن. یکی این که در حادثه‌ای که به نام تلف هست، اتلاف هست، آیا صاحب مال به سبب مراجعه کند یا به مباشر؟ اگر چنون که سبب نهایت قوت را داشت و مباشر کل عدم بود، به طوری که این اتلاف به سبب اسناد داده می شد، می شود نه مباشر. مثل این که انسان کالایی را به دست کودک بسپارد یا در اختیار یک مجنون قرار بدهد، اون مجنون و کودک این کالا را از من ببرند، بشکنند این ظرف را، گرچه مباشر اتلاف کودک یا مجنون است، ولی اون عاقلی که این کالای ارزنده را به دست سبی یا مجنون داد، او سبب است و تلف به دست به او اسناد پیدا میکند. برای اینکه کار این سبی و کار این مجنون کل عدم است، قصده او کلاغه است. رفع القلم عن سبی، چرا؟ چون قصده او کلاغه است و عمده او خطا است. پس فعل اتلاف به مباشر اسناد پیدا نمی‌کند، فقط به سبب مستند است، برای اینکه سبب در نهایت قوت است و مباشر در نهایت ضعف. این فرع اول. نائم هم همینطور است. اگر کسی ظرفی رو کنار پای نائم بگذارد، خب او در غلط از سمتی به سمت دیگر پاش خورد، این ظرف رو شکند، مباشر شکستن نائم است که این شکستن به او اسناد پیدا نمی کند و به سبب اسناد پیدا می کند. پس بنابراین در تعاقب عیدی ملاحظه فرمودید که مالی که از دست چند نفر گذشت، اون مالک می تواند به هر کدام از اینها مراجعه کند و اون مثال هایی که گفته می شد که اگر این کالای غصبی از دست 10 نفر گذشت، اون مالک به دهمی مراجعه کرد، دهمی می تواند به همه قبلی ها مراجعه کند. اگر به اولی مراجعه کرد، اولی حق ندارد به احدی مراجعه کند. اگر میانی وسطی مراجعه کرد، وسطی حق دارد به قبلی ها مراجعه کند و بعدی ها مراجعه نکند، چون علل ید مؤاخذه تت و تعدی قانون تعاقب عیدی فتواش همین 3 مسئله است در این صفحه موضوع. اما در اینجا که سخن از مباشر و سبب هست، اگر مباشرها و اسباب همه اینها متساویت الاقدام باشند، نظیر همون تعاقب عیدی همونطوری گفته شده، حکم همین. اما اگر نه، سبب خیلی قوی باشد، مباشر کل عدم باشد، رجوع ابتدایی مالک به سبب است نه مباشر، این مالو. و همچنین در صورتی که اون مباشر مختار هست، سبی نیست، مجنون نیست، نائم نیست، ولی ملجه است، مضطر است، اون در حکم سبی است. اگر کسی محکوم شر بود، اونم در حکم سبی است، یعنی به مباشر نمیشه مراجعه کرد. مطلب دومی که اون جایی که به مباشر مراجعه میکنن، اونجا اگر به مباشر در صورت رجوع ابتدایی مباشر، در صورتی که مباشر فاعل مختار باشد، اما اگر مجبور باشد به سبب مراجعه میکنن. خب پس خلاصه فرع اولی شد که اگر مباشر کل عدم باشد بهش رجوع نمیشه، اگر کل عدم نباشه بهش مراجعه میشه مثل آدم معمولی. این فرع اول. حالا فرع دوم، مالک میتواند ابتداءً به سبب مراجعه کند؟ بله میتواند، توبت متصابی باشه، چون قانونیت. میتواند ابتداءً به مباشر مراجعه کند؟ بله، رو قانونیت، برای اینکه هر دو اطلاف علاوه زان واحد به هر دو برای هر دو صادقه. مالک میتواند به هر کدام مراجعه کند، این تساوی اقدام، متساویت اقدام باشه و تساوی نسب. اما مباشر میتواند به سبب مراجعه کند و از او غرامت بگیره؟ ابتداعا نه. اگر مالک به مباشر مراجعه کرد و غرامت را از مباشر گرفت، اون وقت است که مباشر میتواند به سابق بر خود که سبب است مراجعه کند و از او استرداد کند. چرا؟ چون باب زمان همینطوره. در باب زمان اگر زید بدهکار بود و امر زامن زید بود، حالا باید بپردازد. اگر امر زامن هست، زید مضمون ان هست، فلون مقدار از مال مضمون است، زامن زید، مضمون ان امر، فلون مقدار از مال مضمون، حالا مالک طلبکار آمده میخواد بگیرد، مگر مضمون ان یعنی زید میتواند مستقیما به امر مراجعه کند، بگد بگی شما چون زامن شدی بده؟ خیر، مال دائن مستقیما به مضمون ان مراجعه میکند، اگر مضمون عنه نداد به ضامن مراجعه میکند. مضمون عنه مستقیما نمیتواند به ضامن مراجعه کند. در اینجا اگر مالک هم میتواند به سبب مراجعه کند، هم میتواند به مباشر مراجعه کند، مباشر قبل از ادای غرامت نمیتواند به سبب مراجعه کند، بگه تو منو فریب دادی، باید مال را تادیه کند، ذمه طلب او مستقر بشود، بعد این طلب مستقر را بتواند از اون سبب بگیرد. تعاقب عیدی، رجوع لاحق به سابق بعد از اداست، نه قبل از ادا. رو تعاقب عیدی این چه نیست که هنوز سابقی، هنوز مالک به لاحق مراجعه نکرده و لاحق قضا غرامت پردا نکرده، فوراً برود به قبلی بگوید که تو باید بپردازی. اگر شاید او عفو کرده، هنوز نداده، نگرفته، تا تعدی مستقر نشود حق مطالبه لاحق از سابق مستقر نخواهد شد، لذا حق رجوع هم ندارد. فرع بعدی هم این است که زمان در اون قسمی که قسم دوم منحصر در مورد ضرر بر مباشر نیست، بلکه غار جمعی اون چرا که مغرور آسیب دیده است می شود، خواه ضرر باشد خواه ضرر نباشد. این ناظر به نقد فرمایش مرحوم صاحب ریاض است. صاحب ریاض فرمود به این که قاعده غرور در مورد ضرر است. مرحوم صاحب جواهر اشکال کرد به این که اینا دو قاعده هست، اینا مبنی بر اون نیستن. مرحوم شیخ حمایت کرد که فرمود فرمایش مرحوم صاحب ریاض این نیست که قاعده لا ضرر دخیل در قاعده غرور است. تا شما بگید دو قاعده هست، تا شما بگوید منشأ غرور اقدام است، منشأ ضرر چیز دیگه است، قاعده ضرر چیز دیگه است، قاعده غرور چیز دیگه. فرمایش صاحب ریاض این است که قاعده غرور در مورد ضرر است، نه قاعده لا ضرر در او دخیل است. ببینید در فهم کلمات اصحاب هم ببینید دو فهل اختلاف دارن که آیا منظور صاحب ریاض این است یا منظور صاحب ریاض اون. مرحوم صاحب جواهر از ریاض صاحب ریاض یه مطلب فهمید اشکال کرد، مرحوم شیخ از ریاض صاحب ریاض یه مطلب دیگه فهمید و دفاع کرد. مرحوم آقای نائینی فرمان به این که این دو تا قاعدن بالاخره غرور لا یدور و مدار از ضرر، همونطوری که قاعده لا ضرر سند قاعده غرور نیست، اینا دو قاعدن جدایی از همن، قاعده غرور در مورد ضرر هم نیست، پس قاعده غرور نه معلول قاعده لا ضرر است نه در مورد قاعده لا ضرر. هر برو ضرر هم نباشد، همین که فریب باشد مغرور میتواند به غار مراجعه کند. والحمدلله رب العالمین.